آتش بیدود، داستان گالان و سولماز، فصل دوم، شام ناتمام، صفحه 33. تنها عشق است که میتواند شقاوت را تکیگاه خیش کند. تنها عشق میتواند بیرحمانه نگاه کند و فروتنی را به مسخره بگیرد. عشق مثل انقلاب است. خنجرش را که زمین بگذارد دیگر چیزی نیست. بی غم دوری از سولماز هیچ دلی شاد نمی شود. بی نگاه ویرانگر سولماز هیچ دلی آباد نمی شود. بی قفسی که سولماز برای پرنده می سازد هیچ پرنده هرگز آزاد نمی شود. گالان شعرهای تازه می ساخت برای موضوعی که هستی داشت، که پیش چشمان او زنده ایستاده بود، که گیسو به دست باد سپرده بود و به شیرینی می گفت: گالان ای سرور جنگ جویان یموت، سولماز گوکلانی را از درون چادرش برگیر تا برای همیشه از آن تو باشد. سولماز به دستهایت ساز زدن یاد خواهد داد، به فکرت شعر ساختن و به زانوانت لرزیدن. تو به دنیا فخر خواهی فروخت، سولماز به تو. گالان اوجا؟ گالان نشنید. بویانمیش بار دیگر به اندوه گفت: گالان اوجا؟ گالان بی نگاه به بویانمیش نگریست. بویانمیش گفت: پس حق داشتم نگرانت باشم. چه به روزت آمده گالان، چه به روزت آمده که این طور از دنیا بریده ای؟ گالان آهسته جواب داد: خدا نمی بخشد آنهایی را که مرا به چنگ سولماز اوچی انداختند. تو بخشیده شدن آنها را می خواهی چه کنی؟ همین بس که خدا عاشق را همیشه می بخشد. همیشه گالان، به شرط این که به راستی عاشق باشد. این را همه می دانند، حتی ملاها. گالان گفت: مگر خدا ببخشد؟ واقعاً مگر خدا ببخشد؟ و الا هیچ کس آن گرگ را که سگ گله شود پای چوپان را بلیسد نخواهد بخشید. گالان نگذار که عشق به تو افتادگی بیاموزد. گالان آنطور که بود میتوان گالان آنطور که بود میتوانست عزیز سولماز باشد، نه اینطور که هست. زنی چنین که میگویند برای چادرش بره نمی خواهد، مرد می خواهد. مگذار که عشق افتاده و زمین خورده ات کند. چه حرف ها می زنی بویانمیش؟ از گالان اوجا دیگر چیزی نمانده است که افتادگی کند یا نکند. گالان خود سولماز است. پس همه ی آن چیزهایی که درباره او میگویند حقیقت دارد؟ نه، نه، چیز دیگری است برادر، چیز دیگری. یک شاعر ترکمن شعری درباره گالان ساخته بود که هم یموت میخواند هم گوکلان، و سولماز توی چادر کنار مادرش نشسته بود و زیر لب زمزمه می کرد: تو موج دریایی گالان اوجا، صدای صحرایی گالان اوجا، دشمن دشمن رفیق دوست، با همه ای تنهایی گالانوجا. سولماز زیر لب زمزمه می کرد و لبخند می زد. بیوکوچی دختر را انقدر دوست داشت که به اعتراض بر نمی خواست. برادرهای بزرگتر یتمیش و قباق خواهر را آنگونه که بود می خواستند، نه آنگونه که باید باشد. برادر کوچکتر آیدین اما همیشه در حال اعتراض بود. او کوچکی خود را شاید در ستیز با سولماز پنهان می کرد. آیدین به صورت پر از خنده سولماز نگاه کرد و گفت: خبرهای خیلی خوشی توی کلعت هست، نه؟ سولماز جواب داد: گفتی بلند نخندم. لبخند هم حق ندارم بزنم؟ لبخند بزن، اما بگو که چه چیز تو را به خنده انداخته است. آنچه مرا میخنداند چیزی است که فقط مرا میخنداند، به تو مربوط نیست. بیوکوچی پادر میانی کرد: چرا با همین طور حرف میزنید؟ سولماز فرصت شکایت یافت: پایش را دائما توی کفش من از پدر، خیال میکند تمام این 24 سال را او از من مراقبت کرده. پاک یادش رفته که اسب تاختن و تفنگ کشیدن را من یادش دادم. بیوکوچی خندید: آیدین، چرا سر به سر خواهرت میگذاری؟ او همه چیزش مایه خجالت از پدر، راه رفتنش، خندیدنش، حرف زدنش، حتی نگاه کردنش. چرا آیدین؟ او اینطور به دنیا آمده، خوش صورت، با خنده قشنگ. اگر قدش بلند است و مردم راه رفتنش را دوست دارند، گناه او چیست؟ آیدین به خشم میدان داد و منطق را فرو نهاد: پدر، چرا شوهرش نمی دهی برود پی کارش؟ با این قد بلند و خنده قشنگش من یک روز طاقتم تمام می شود و به رویش تفنگ می کشم. سولماز ناگهان با صدای بلند خندید. این گونه خندیدن آیدین جوان را داغان می کرد. او می دانست که نمی تواند به روی خواهر تفنگ بکشد. سولماز از پی خنده گفت: پدر، توی صحرا همه می گویند که گالانوجا به گومیشان می زند. خیلی زود به این پسرت بگو اگر خیلی مرد است به روی گالانوجای یوموتی تفنگ بکشد. نمی خواهد سگ گله من باشد. یتمیش فرزند بزرگ خانواده اوچیها به خود آمد: من امروز صحرا بودم، تا نزدیک داشبرون هم رفتم. هیچ کس به من نگفت که گالان میخواهد به گومیشان بزند. تو از چه کسی شنیده ای؟
من از کسی شنیدم که خبر از خود ایری بوغوز آورده بود و دروغ هم نمیگفت.
آیدین با تمسخری گفت:
حتما از خود گالانوجا شنیده.
قباق اما مسئله را کاملا جدی گرفت. او هم صحبت و یار خوب سولماز بود. پدر، دستور بده گومیشانی ها سگهای گله هایشان را ول کنند توی اوبه. سولماز که پیاده شدن گالان از اسب را به یاد آورده بود و به یاد آورده بود که سه سگ گله دم تکان داده بودند و دم بر نیاورده بودند، گفت:
همان آدمی که خبر آمدن گالان را به من داد گفت که سگ هار هم پیش پای این گالانوجا می خوابد، دم تکان می دهد و چهاروغش را می لیسد. قاباق، به آیدین بگو شبها بیدار بشیند تا صبح با تفنگ پر شاید بتواند سایه گالان را با تیر بزند.
بیوکوچی سرزنش آمیز گفت: سولماز! و یتمیش خط حرف را عوض کرد:
مادر، اگر یک لقمه شام به ما بدهی مادر یاماق را هم خبر کنم.
سولماز با تن گالان قمار می کرد و این قماری نافهمیدنی بود. شاید سولماز می گفت گالان می آید تا خاطر آسوده کند که به ایل و تبارش خیانت نکرده است. گالان به دیدار برادرها رفت.
در گومیشان دختری هست، همان سولماز، دختر بیوکوچی که می دانید. من این دختر را می خواهم.
برادرها نگاهش کردند. آنها عقاب را بر سر یک بازی به سوی دام رانده بودند، چرا که می دانستند این عقاب دام شکاف است و رامش ناپذیر. و اینک عقاب به صیاد دل باخته بود. این آن بازی برادرانه نبود. کرم گفت: شوخی میکنی، وقتم را نگیر. پس بگو مرگ من میخواهی دختر بیوکوچی را؟ من فقط سولماز را میخواهم، قرارم را هم با او گذاشتم. تلیوجا گفت: دختری که به این ارزانی قرار بگذارد سولمازوچی نیست. و کرم اضافه کرد: یا سولماز این چیزی که مردم میگویند نیست، یا واقعا این سولماز آن سولماز نیست. گالان خشم خورده گفت: هم این است هم آن، حرفم را قبول کنید. گالان پی خیال نمی رود، من می خواهم او را به ایریبوغوز بیاورم. برادرها باز هم گالان را نگاه کردند. تلی آهسته پرسید: یعنی زن تو بشود؟ پس چی؟ زن یازی اوجا بشود؟ اما گالان، او یک گوکلان است. گالان جوشید: با من به گومیشان می آیید؟ کرم با پوزخندی پرسید: با این سولمازت کجا قرار گذاشته ای؟ توی چادر اوچی ها؟ گالان به غم سری تکان داد: بله کرم، توی چادر اوچی ها، زمانی که اوچی ها جمع باشند سر سفره شام. کرم گفت: پس بیراه نگفتم، با مرگ قرار گذاشته ای. این تنها شرطش بود برادر، برای اینکه به ایریبوغوز بیاید و زن من باشد. از این گذشته، گالانی زندگی کردن، گالانی قرار گذاشتن هم دارد. تلی گفت: گالان، او بهترین راه را برای کشتن تو پیدا کرده. تو چطور حرفش را قبول کردی؟ نه نه، سولماز خیال کشتن مرا ندارد، و الا می گفت بیا به گومیشان تا بدنت را پر از سرب داغ کنم، و من می رفتم. دختر بیوکوچی مرد می خواهد و در تمام سرزمین گوکلان ها مردی که به درد او بخورد پیدا نمی شود. با من می آیید؟ چند نفر را با خودت می بری؟ فقط همین دو برادرم را. اگر نیاییم شوخی میکنی، اما تنها میروم. کی راه میافتیم؟ فردا صبح زود. دیگر چرا فردا برادر؟ این چند ساعت را میخواییم چه کنیم؟ اما یک چیز را گرچه گفته ای، باز هم به ما بگو. سخت عاشقی؟ گالان سخت عاشق است. پس این هم بختی است که آدم برادر یک عاشق خوب باشد. وصیتم را به چه کسی بگویم گالان؟ به عمو چاتما بگو. پدر زود نفهمد بهتر است. گالان افسرده برخاست. تلی گفت: خدا لعنتت کند که نگذاشتی یک چای راحت از گلوی ما پایین برود. اسبت را زین کن. گالان جلوی در چادر رخ گرداند و غم‌زده گفت: من اصلا زین از پشت اسبم بر نداشتم. گالان گفت و رفت به دیدن بویانمیش. اگر رفتیم و بر نگشتیم تلافی کن بویانمیش. گالان بر نگردد من تلافی نکنم؟ راست است که گفتند آدم کم عقل دم مرگ هم کم عقل است. ترکمن کمرش زیر بار غم خم نمی شود. کرم رفت به سر وقت عمو چاتما که آق اویلر و بزرگتر اوبه بود. آق اویلر: بله پسرم، حرفی داری بیا تو. حرفی دارم که این وقت شب به دیدنت آمدم، اما تو بیا بیرون. آق اویلر چاتما آمد جلوی در. بگو پسرم. غیر از اسبی که سوارش می شوم فقط دوتا اسب دارم، آنها را بده به یاوان و قازان. به گومیشان می روید؟ مهم نیست که به کجا می رویم آقا ایلر، به هر حال سفر خوبی نیست. خدا پشت و پناهتان باشد. یازی اوجا نمی داند؟ نه، گالان دوست ندارد که یازی اوجا حالا چیزی بداند. ببینم پسر،
مرا هم با خودتان میبرید؟ نه ابون چاتما، اگر 100 سوار تیرانداز هم میخواستیم قارنوای تو جزوشان نبود. گربه با تهدید پلنگ نمیشود، با تهدید پلنگ نمیشود. همون چاتما آقویلر. کرم بر اسب نشست و به کنار او برفت. گالان و تلی آنجا منتظرش بودند. تلی خندید. چند نفر را صاحب اسب کردی برادر؟ فقط یاوان و قازان را. اینکه سوارش هستم بی سوار از میدان بر نمی گردد.
سه برادر به سوی ستاره‌ای در آن سوی جلگه تاریک آسمان به راه افتادند. مرگ هرگز بدرقه نمی کند، به پیشواز می آید. اشاره سولماز به آمدن گالان در دل یتمیشوچی خطی از استراب کشید. صبح روز بعد به سر وقت نزدیکترین گلداران و دیمکاران رفت.
سلام آنه بای، صبحت بخیر.
سلام برادر، اغور بخیر.
میگویند گالانوجای یوموتی خیال دارد به گومیشان بزند. تو چیزی نشنیده ای؟
نه من چیزی نشنیدم، اما اگر بخواد بزند هم که جار نمیزند.
آهای مردم، من میخواهم به گومیشان بزنم. تفنگ هایتان را پر کنید.
خلاف میگویم؟
اگر هیچ کس جار نزند گالانوجا حتما این کار را میکند.
تو او را نمیشناسی.
اگر شناختنش دردی را دوا میکرد زحمت این کار را به خودم میدادم. گالانوجا با گوکلانها کشتی نمیگیرد تا بشود با او دست داد و احوال پرسی کرد. از دور میزند، از خیلی دور. شناختن از دور هم مثل نشناختن است. خلاف میگویم؟
تو آدم خوشمشربی هستی آن بای، برای همین هم به درد این روزگار نمیخوری.
یتمیش رفت و اضطراب به دل آن بای افتاد که به تنهایی خرمنش را میکوبید. تفنگش را برداشت و رفت سراغ آرخا که در همان نزدیکی ها گله میچران.
سلام آرخا. سلام، چه خبر شده آن بای؟ تو چیزی نشنیدی؟
راجع به چی؟
اگر بگویم که شنیده ای، میگویند گالانوجا همین روزها میخواهد حمله کند به گومیشان.
پرت میگویند. اگر گالان بخواهد حمله کند که پیشاپیش خبرش را نمیآورند. میزند و میرود.
اگر گالان را میشناختی این حرف را نمیزدی. او حمله کردنش هم غیر از آدمیزاده است. به هر حال مواظب خودت باش. گالان بر سر راهش هیچ کس را زنده نمیگذارد.
گالان به گومیشان نمیزند، حتی با 1000 سرباز. خاطرت جمع باشد.
اما زمانی بعد نمیدانم چه اتفاقی بیفتد.
دل آرخا هم به ترس افتاد. گله را به برادر سپرد، بر اسب نشست و رفت به دیدن اسلان و عثمان و درین. تلی مشک آب را بالا گرفت و نوشید. کرم گفت:
آن تشنگی را آب از میان نمی برد تلی، بی خود شکمت را پر آب نکن.
تلی به گالان گفت:
یعنی سولماز به هیچ کس نمی گوید که می خواهی به چادر اوچیها بزنی؟
مرض که ندارد پسر، او خود مرا می خواهد نه لاشه. او خود مرا می خواهد نه لاشه مرا.
کرم پرسید:
فکر کردی که چطور باید وارد گومیشان بشویم؟ اگر فکر کنیم کار خرابتر می شود. من نقشه‌ای دارم که غروب از آن با خبرتان می کنم.
چرا همین حالا با خبرمان نمی کنی؟ می ترسی از همینجا برگردیم؟
می توانستید نیایید، اما حالا دیگر نمی توانید برگردید. گالان برادر ترسو را از پشت می زند.
آرخا داستان آمدن گالان را گفت و اصلان و عثمان و درین را گرفتار کرد.
وظیفه من بود که خبرتان کنم، حالا دیگر خودتان می دانید.
اصلان پرسید:
آخر تو از چه کسی شنیده ای؟ همه می گویند، فقط شما خبر ندارید. می گویند گالان خبر فرستاده تا قدرتش را نشان بدهد.
عثمان گفت:
پناه بر خدا، این چه جانوریست درین. برو تفنگ های من را بیاور، خبر که بی جهت نمی پیچد.
عثمان فریاد زد:
آهای ارمک، آهای آتمیش، شنیده اید که گالان اوجا میخواهد به گومیشان بزند؟
ارمک جواب داد:
خدا عمرت بدهد برادر، تو چقدر دیر خبر شده ای. ما خودمان را برای جنگ هم حاضر کرده ایم.
و سرانجام ارمک نزدیک غروب خودش را رساند به یتمیشوچی که سحر خبر را به صحرا آورده بود. ارمک گفت: یتمیش خان، خبر داری که گالان اوجا خیال دارد به گومیشان بزند؟ تو این خبر را از چه کسی شنیده ای مرد؟ از 100 نفر همه گومیشانی ها می دانند. اما امروز صبح من از آنبای پرسیدم و او چیزی نشنیده بود. صبح خیلی ها نمی دانستند. پس فردا به جوانها بگو جمع بشوند حرف بزنیم. دردسر بزرگی درست می شود. غروب، غروب افسرده ای بود. بوی اسفند و آواز بلدرچین ها بر سر بر سوکواری زمان می افزود. گالان، تلی و کرم در پناه دیواره قرچای لم داده بودند تا اسب‌ها نفسی تازه کنند. گالان اوجا گفت: اگر گومیشانی ها بدانند که ما خیال حمله به گومیشان را داریم، باز هم یک چیز را اصلا باور نمی کنند و آن این است که ما 3 نفری حمله می کنیم. همه می دانند که من به هر کجا می زنم دست کم 100 سوار تفنگکش به همراه دارم. آنها شاید چشم به راه یک قشون باشند، اما چشم به راه 3 برادر نیستند. برای همین ما خودمان را پنهان نمی کنیم. سر شب وقت شام خیلی راحت و آرام تا نزدیک گومیشان می رویم و بعد به تاخت وارد گومیشان می شویم و یک راست می رویم به چادر سفید. شما جلوی چادر بر اسب می مانید و من سولماز را از توی چادر بیرون می کشم. گومیشانی ها تا به خودشان به جنبند ما 2 فرسخ دور شده ایم و از قرچای هم گذشته ایم. آنها جرأت نمی کنند پایشان را از این طرف رودخانه بگذارند به آن طرف. شما با این نقشه موافقید؟ تلی گفت: من با 1 قسمتش مخالفم. گالان نشست و به خشم پرسید: ها، فکر دیگری توی کلت هست؟ تلی آهسته گفت: بله. گالان فریاد کشید: قبول نمی کنم، هیچ فکر و نقشه دیگری را قبول نمی کنم. ما برای بردن سولماز به اینجا آمده ایم، نه برای وراجی کردن. تلی باز هم آهسته گفت: پس چرا پرسیدی و نظر خواستی؟ گالان جواب داد: اگر موافق بودید از کاری که می کنم دلچرکی نبودم، اما حالا هستم. کرموجا دل گرفته گفت: پس اقلن حرفش را بشنو. گالان نعره کشان برخاست: نه، وقتی 2 راه پیش پای آدم باشد، آدم یکی از آنها را پیش بگیرد و برود سرش به سنگ بخورد تا عمر دارد فکر می کند که آن راه دیگر بهتر بوده. اما حالا 1 راه وجود دارد، بمیری یا بمانی همین 1 راه است. شب نشست و 3 برادر برخواستند. جیرجیرک ها فضای خالی میان چهچه بلدرچین ها را پر می کردند. شب غم از غروب وام گرفته بود. سفره پهن می شد و سولماز بران نان و ماست می گذاشت. آیدین با تفنگش ور می رفت. 3 تفنگ دیگر به دیواره چادر تکیه داشت. 2 پیسوز می سوخت. یتمیش گفت: گوکلان ها تفنگ هایشان را پر کردند و آمادند. امشب آخر شب می آیند اینجا که با تو حرف بزنند پدر. بیوکوچی در خود بود: من هنوز در فکرم که این خبر از کجا به گومیشان رسیده است. قباق گفت: من فکر می کنم گالان این حرف را به یکی از قرهبولخانی ها گفته. خبر از قرهبولخان سرچشمه گرفته پدر. شاید همین طور باشد. تو سولماز بیشتر نمی دانی؟ هرچه می دانستم گفتم پدر. گالان به گومیشان می زند. آیدین محض امتحان قراول رفت. 1 چشم را بست و گفت: به هر حال اگر خبر راست باشد هم به این زودی ها نمی آید. سولماز نیم خندان گفت: حتما وقتی می آید که تو همه گومیشانی ها تفنگ هایتان را پر کرده باشید و قراول رفته چخماق ها را کشیده باشید. نه برادر؟ گالان رفته بود خودش را سبک کند. تلی و کرم سم اسب ها را نمد پیچ می کردند. کرم به قفا نگریست و زیر لب گفت: آن راه دیگر که می خواستی پیشنهاد کنی چه بود تلی؟ مهم نبود، بگذر. من می خواهم بدانم. راهش فرقی نداشت، فقط میخواستم بگویم گالان نرود توی چادر بیوکوچی.
ممکن است آنها همه تفنگ به دست منتظرش باشند و سوراخ سوراخش کنند. حیف است به این آسانی کشته شود. فقط همین. کرم گفت:
می گفتی هم قبول نمی کرد.
گالان بازگشت و گفت:
وقتش رسیده، راه بیافتیم.
تلی و کرم خاموش و غمزده برخواستند. گالان خندید:
شما دو نفر عجب عزایی گرفته اید امشب. حقا که پسرهای یازیوجا هستید.
گالان، تلی و کرم بی صدا تا نزدیک گومیشان رفتند. آنجا نمد از پای اسبها جدا کردند، بر اسبها جستند و تازان وارد گومیشان شدند. بیوکوچی و دیگران دست در طعام داشتند که صدای تیز تاخت اسبان را شنیدند. لقمه بیوکوچی در نیمه راه ماند.
آیدین گفت: بچه ها میتازن، خودشان را آماده میکنند.
صدای اسبها نزدیک و نزدیکتر شد. سولماز گفت:
این گالان اوجاست.
گالان و برادرها به نزدیک چادر بیوکوچی رسیدند. گالان با تفنگ چخماق کشیده از اسب فرو جست. نمد چادر را کنار زد و پا به درون چادر گذاشت. تفنگ از دست راست به دست چپ انداخت. دست راست را همچون دستی به قدرت دست خدا، دست عشق، به سوی سولماز دراز کرد. سولماز را از کنار سفره برداشت، پس کشید و نمد چادر افتاد. چنان برق‌آسا که بعضی‌ها چیزی ندیدند تا بتوانند بعدها برای دیگران حکایتش کنند. انگار که هیچ زمانی در چادر بیوکوچی نگذشته بود. لقمه ها هنوز در دست ها بود و در دهان ها، و تنها جای سولماز در کنار سفره خالی مانده بود. زمانی که بیوکوچی فریاد زد: بکشیدشان، غباری از پی سپرادر بر جای مانده بود. اما گوکلان ها در تاختن و تیرانداختن کم از یموت ها نبودند و بیش از این در میان گومیشانی ها عاشق مجنون صفت سولماز بسیار بود. صدا پیچید: سولماز را دزدیدند. و ناگهان خیلی از سواران تیزتک با تفنگ های برهنه پر آشوب به تن شب انداختند. همه از چادرها بیرون ریختند. بیوکوچی که سواران تازان از برابر چشمانش می‌گذشتند و در میان ایشان پسران خودش هم بودند، یک نفس فریاد می‌کشید: من سولمازم را زنده می‌خواهم، من سولمازم را زنده می‌خواهم، من سولمازم را زنده می‌خواهم. تلی و کرم از پی برادر می‌تاختند تا او را در امان نگه دارند، و چون این شد که از دست رفتند. آنها جوان بودند و بلند و خوب روی، دلیر و دلبسته به زندگی. اما در آن روزگار برادرها معنی برادری را خوب می دانستند و حق برادری کامل به جای می آوردند. تیراندازان گوکلانی سواره تیر می انداختند و چه خوب. آنها نزدیک شدند و باز هم نزدیکتر. اسبان تازه نفس داشتند. کینه کهنه، شرم فراوان. گالان در آن هنگامه به یاد آورد که تلی اوجا گفته بود: من راه دیگری پیشنهاد میکنم. گالان نعره کشید: آهای برادر، آن راه دیگر که میخواستی بگویی چه بود؟ تلی فریاد زد: من اشتباه میکردم گالان، یک راه بیشتر وجود نداشت. آنگاه در آن قوقای تیر و مرگ، تلی از اسب جدا شد و بر زمین افتاد. و لحظه ای بعد، کرم به خاک در غلطید.